من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام سوم از مقامات سگانه مربوط به صیغه بیع یعنی عقد قولی، بیان ترتیب بیل ایجاب و قبول بود. مقام اول ماده صیغه بود، مقام ثانی هیئتش بود که آیا عربی بود و دوشه یا نه، مقام ثالث تقدیم ایجاب و قبول، ترتیبی بالاخره به این هاست، آیا ترتیب معتبر است یا ترتیب معتبر نیست. چون که بعد از ترتیب نوبت موالات میرسد که آیا موالات بین ایجاب و قبول معتبر است یا موالات معتبر نیست. و محور بحث هم به لحاظ قاعده و اصل اولی است، وگرنه اگه دلیل خاصی داشتیم در جایی وظیفه را معین کرده است که ایجاب باید بر قبول مقدم باشد یا لازم نیست، خب اون نص متبع است. برخی ها خواستن به همون اون اصول و قواعد و روایات به اطلاقات اولی ثابت کنن که ایجاب باید بر قبول مقدم باشد، گاهی به اصل تمسک میکردن، گاهی به اصلاحات و عمومات در مسئله تمسک میکردن، گاهی به دلیل عقلی متمسک میشدن، گاهی هم به اجماع تمسک میکردن صرف نظر نص خاص. اصل اولیشون این است که استصحاب میگوید این مبیع قبلا ملک فروشنده بود، الان کماکان این سمن ملک خریدار بود، الان کماکان. ما اگر اطمینان داشته باشیم که این ایجاب و قبول برای نقل کافی است، یعنی تقدیم ایجاب بر قبول لازم نیست، قبول بر ایجاب میتواند مقدم باشد، اگر دلیل داشته باشیم از این اصل صرف دست میکشیم. اگر دلیل نداشتیم، شک کردیم که با تقدیم قبول بر ایجاب که ایجاب بر قبول مقدم نباشد بلکه قبول بر ایجاب مقدم باشد، آیا نقل و انتقال حاصل می شود یا نه، اصل این است که حاصل نمی شود، برای اینکه این مسمن قبلا ملک فروشنده بود، سمن ملک خریدار بود، الان کماکان. پس مقتضای استصحاب فساد است. چه اینکه اطلاقات و عمومات اهل الله البیع و بالعقود تجارت انتراز و امثال ذلک چون منصرف و متعارف است و متعارف خرید و فروش آن است ایجاب بر قبول مقدم است، اگر در مورد قبول بر ایجاب مقدم بود این اطلاقات نمی گیرد. وقتی اطلاقات نگرفت دلیل بر امضا نداریم. این هم دو دلیل. سوم هم مسئله اجماع است که غایت المراد از خلاف مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده است که حتما باید ایجاب بر قبول مقدم باشد. چهارم هم همون دلیل اعتباری است که قبول پذیرش است، متابع است و تابع ایجاب است. چیزی را که ایجاب نکردن، تملیک نکردن چگونه قبول بکنن؟ چیزی را که اعطا نکردن چگونه اخذ بکنن؟ همیشه اخذ بعد از اعطا است، همیشه پذیرش بعد از تملیک است و مانند آن. قبول اخذ است و تملک است و پذیرش. تا تملیک نباشه، تا اعطا نباشه، تا ایجاب نباشه، چه جایی برای قبول است؟ این راهی اعتباری و گاهی هم دلیل عقلی قائم می کردن که وزان ایجاب و قبول وزان کسر و انکسار است و انکسار محال است مقدمه بر کسر باشد، باید کسی شیشه را بشکند تا شیشه شکستن را بپذیرد. اگر وزان ایجاب و قبول وزان کسر و انکسار است، چاره جز تقدیم کسر بر انکسار و تأخر انکسار از کسر نیست. اینا وجوهی است که بعضها برابر استصحاب است، بعضیها برابر انصراف ادله است، بعضیها برابر اجماع منقول است، بعضی برابر اعتبار و غلایی است، بعضی هم احیاناً دلیل عقلی است، که همه اینها در خلال بحث‌های گذشته مورد نقد قرار گرفت. اولاً استصحاب در این حال که اصل محرز است و محکم است در جایی معتبر است که ما دلیل اجتهادی و اماری نداشته باشیم. اگر اماراتی در مسئله بود نوبت به استصحاب نمی‌رسد. پس تمسک به استصحاب منوط به این است که ما دلیل اجتهادی بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب نداشته باشیم. اگر روشن شد انشاءالله که عیب ندارد، تقدیم قبول بر ایجاب ممکن است، اون اصل محرز هم رخت بر می‌بندد. اما این گفتید انصراف ادله، این انصراف بعد ایست برای اینکه غالبا البته این چنین هست، اما خب غلبه که نشانه انصراف نیست، غلبه وجود یا امثال زالی اینا باعث انصراف عمومات یا اطلاعات نمی شود. اون غلبه باعث انصراف عموم اطلاق است که غلبه استعمال باشد، نه غلبه وجود مصداقی. غلبه استعمال هم برشنی که غالبا این لفظ در فلون مفهوم نسبت به فلون مصداق اشراف دارد، در فلون مفهوم استعمال می شود نسبت به فلون مصداق هم اشراف دارد. قهرن این غلبه استعمال باعث انعقاد ظهور است و باعث انصراف ظهور است که از ما عدا منصرف است و درباره این گونه از مفاهیم که اشراف بر مصداق خاص دارن ظهور پیدا میکنن. این غلبه استعمال که مایه انعقاد ظهور است حجت است، نه غلبه وجود خارجی. غلبه وجود خارجی مایه انصراف نمیشه. پس نمیشد به این عمومات و اطلاقات توسل کرد که اینا منصرفن به فرد متعارف. بله، انصراف همین است که غالبا ایجاب بر قبول مقدمه دیگه. اینه که راست میگن کثرت وجودی از این قبیل است، غلبه وجود اینه. غالبا چه در عقد نکاح چه در عقود دیگر اونجا که صیغه میخوانن ایجاب بر قبول مقدم است. اما دلیل سومشون که اجماعی بود که غایت المراد از خلاف مرحوم شیخ نقل کرد، شیخ طوسی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که اصلا تو خلاف مرحوم شیخ یه همچه مسئله نیست، ایشون ادعای اجماع نکردن. اونجی که در خلاف مرحوم شیخ طوسی هست اینه که در صورت تقدیم ایجاب بر قبول اندل کل این صحیح هست. بله این مورد اتفاق است که اگر ایجاب بر قبول مقدم شد همگان فتوا میدن که این صحیح است. اما آیا الا و لابد ایجاب باید بر قبول مقدم باشد یا وجوب شرطی دارد که اگر ایجاب بر قبول مقدم نشد باطل است که شما به شیخ نسبت میدید؟ همچیز اصلا در خلاف برام شیخ نیست. خیلی فرق است بین این که ایشون بفرماید در صورتی که ایجاب بر قبول مقدم باشد یقینا صحیح است. خب ما میگیم یقینا صحیح است، قولی است که جملگی بر آنم، کسی اختلاف ندارد که. اما اگر قبول بر ایجاب مقدم شد او محل اختلاف است که آیا صحیح است یا نه. پس اتفاق اصحاب بر صحت عقد در صورت تقدیم ایجاب بر قبول معناش اتفاق اصحاب بر بطلان عقد در صورت تقدیم قبول بر ایجاب نیست. اونی که در خلاف مرحوم شیخ است این بخش است، یعنی ایشون فرمودن اگر ایجاب بر قبول مقدم باشد اندل کل صحیح است. بله ما هم بگیم صحیح است، کسی که فتوا به خلاف نداده که اگر ایجاب رو قبل از قبول ذکر کردن مثلا باطل باشد، جای توهم مسئله هم نیست. ممکن است که در اون طرف هم اتفاق باشد، ممکن است در اون طرف اختلاف، یعنی در صورت تقدیم ایجاب بر قبول اندل کل صحیح است، یک. در صورت تقدیم قبول بر ایجاب اندل کل باطل است، دو. در صورت تقدیم قبول بر ایجاب محل اختلاف است، سه. این دو و سه، مطلب دوم و سوم که تو خلاف شیخ نیست، اونی که هست تو خلاف شیخ هم مطلب اوله که اگر ایجاب بر قبول مقدم شد همه میگن صحیح است. خب ما میگیم صحیح است. پس شمای صاحب غایت المراد که به خلاف شیخ اسناد دادید، فرمودید مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده است، این سخن ناصواب. میمونه دلیل اعتباری. دلیل اعتباری این که قبول پذیرش است، قبول اخذ است. این خب اخذ پذیرش نمه تابع اعطا و تملیکن. این معنا هم ناتمام است، برای اینکه ما که نص خاص نداریم که در قبول باید بگه قبل تو و رضی تو و اخذ تو. ما یه ایجابی داریم به یه قبولی. این قبول گاهی ممکنه به صورت اشتراکی باشه، گاهی به صورت تملکتو باشه، گاهی به صورت اخستو باشه، گاهی به صورت قبلتو و رضیتو باشه، به الفاظ گوناگون ممکنه باشه. نمیشود گفت قبول مطلقا بعد الایجاب است، این چنین نیست. خب این اشتراکتو با بیتو فرقی نمی کند. میمونه دلیل نهاییشون که دلیل عقلی بود، دلیل عقلی که نه بنای عقلا و امر عقلایی، دلیل عقلی که نتیجهش امتناع است، برخلاف دلیل عقلایی که نتیجهش منع است. بین ممنوع و ممتنع فرق است. اگر رو بنای عقلا و غرایز عقلا و در فضای عرف و عادت سخن گفته شد، نتیجهش این است که این نمیشه. و اما اگر رو برهان عقلی مطرح بشه، یعنی محاله بشه. بین ممنوع عرفی با ممتنع عقلی خیلی فرقه. این برهان اخیرشون نتیجهش امتناع عقلی است، یعنی ممکن نیست قبول بر ایجاب مقدم بشه. چرا؟ برای اینکه قبول به منزله کسر است، ایجاب به منزله انکسار است. خب انکسار قبل از کسر محال است. قبل از اینکه کسی این ظرف را بشکند، این ظرف شکسته بشود. خب نیست دیگه. این تقدم شیعنه بر نفس است، تقدم علی ما یتوقف علیه هست و ماننده. محضور دور را به همراه دارد، نه دور. انکسار قبل از کسر باشد، اول باید کسر باشد ثم انکسار. انکسار رو به وجودیش بعد از کسر است. اگر قبل باشد لازمش نیست که در اون مرحله‌ای که انکسار نیست انکسار باشد، که محضور دور را دارد نه دور. این که در بعضی کتاب ها میگن مفسده دور است، چون توقف در اینجا دو جانبه نیست، یعنی شیء اون وقتی که نبود باشد. اینا وجوه اصل عملی و ادله لفظی و اجماع منقول و اعتبار عقلایی و تحلیل عقلی است بر لزوم تقدیم ایجاب بر قبول. لکن اینا مال کسانی بود که مطلقا میگن ایجاب باید بر قبول مقدم باشد. ادعی برانن که مطلقا تقدیم قبول بر ایجاب جایز است. بعضی هم آمدن بین عقود اذنی و غیر اذنی فرق داشتن، گفتن در بی و امثال بی نمیشه قبول بر ایجاب مقدم باشه، در عقود اذنی نظیر وکالت امثال وکالت تقدیم ایجاب بر قبول محضوری ندارد. نه، چون لفظ در مفهوم استعمال میشه نه در مصداق. حالا اگر چون چه طوری باشد که این مفهوم ناظر به اون مصداق باشد، غالبا در این مفهوم مشرف بر او استعمال شده باشد، بله. اما صرف غلبه وجود دلیل بر انصراف نیست، مگر اینکه این با این مقدمه دیگر ثابت بشود که از غلبه وجود به غلبه استعمال رسیده است. وقتی به نصاب غلبه استعمال رسید، البته ظهور پیدا میکند و منصرف میشود. اما صرف غلبه وجود باعث انصراف نیست. تا ما هم چیزی رو ثابت نکردیم، اصالت العموم، اصالت اطلاق محکمه دیگه. اینا اصول لفظی هن، وجهی ندارد که ما از اصالت العموم، از اصالت اطلاق صرف نظر کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر قبول به لفظ قبل تو و رضی تو و امثال ذلک باشه، این باید بعد از ایجاب باشه. و اما اگه به لفظ اشتره تو و امثال ذلک باشه، نه، میتونه قبل باشه. که این تفصیلات تقریبا چند بار گفته شد که مبادا خلطی پیش بیاید. بیان سیدنا استاد رضوان الله تو یه بخشش ناتمام بود، یه بخشش تام است. البته اون بخشی که ناتمام بود آن است که ایشون در تحلیل مفرده ما یه مقدمه واضح بکنیم، که در اون مقدمه بالاخره بیع در قبال اشترا را با بیعی که در مقابل عقد اجاره و ماننده آن است خلط کردن. صرف نظر از اون اشکال، تقدیم ایجاب بر قبول لازم نیست، زیرا تقدیم قبول بر ایجاب هم همون اثر رو داره. بیان ذلک این است که ما این غرایز و عقلا، اگر تحلیل غرایز و عقلا ما را به اینجا رسوند که به یه پیمان متقابل است و چند جور ممکن است یافت بشود و شعار مقدس هم حرف جدیدی برای گفتن نیاورده است، غرایز و عقلا هم به هر دو طرف قابل تطبیق است، عموم و اصلاحات این کشش را دارد که به هر دو بخش اشراف داشته باشد، خب صحیح است، چه قبل باشه چه بعد. چرا؟ برای اینکه ما اگر خواستیم تشبیه بکنیم، تنظیر بکنیم، نباید که تکوین را با اعتبار خلط بکنیم. این برهان عقلی را ایشون هم بیانی سیدن استادم رد کردن، فرمودن به اینکه این خلط تکوین امور حقیقی است، امور اعتباری، این که از سنخ کسر و انکسار نیست، که برای در کسر و انکسار که امور حقیقی است حتما کسر بر انکسار مقدم است، اما ایجاب قبول که از اون قبیل نیست. یه پیمان تجاری است که طرفین دارن میبندن. شما الان هم حساب بکنید، در گذشته دور هم حساب بکنید، آینده هم رو تشابه از ما مثل حال گذشته است. اون وقتی که حقیقت بی بود، بی که دیگه نقل نشده، نه حقیقت و مجاز است، نه اشتراک لفظی هست، نه محجور شده و معنی اولیش. هم بشر از روزی که به دنیا آمده کالاها رو خرید و فروش میکردن. این خرید و فروش کالاها گاهی به صورت تبدیل کالا به کالا بود، بعد کم کم به شمش طلا تبدیل شد، یعنی کالا را با شمش طلا مقابله میکردن، از این احجار کریمه به اصطلاح، بعد به صورت اسکناس، بعد به صورت اوراق بهادار، بعد ممکنه به صورت های دیگه در بیاد که نماینده اون پول به اصطلاح. خب حقیقت بایع و حقیقت مشتری، حقیقت بی و حقیقت شرا مشخص است در اینجا، که اونی که داره گندم میده و گوسفند میگیره و یا گوسفند میده و گندم میگیره، حتما این بایع باید مقدم باشه. ایره سیدن استاد رضوان الله هم پذیرفتن که نه، اصلا ممکنه ایجاب رو مشتری به عهده بگیره. مشتری کسی است که الان نیازمند به گندم، گوسفند آورد به گندم فروش، گفته که من از شما گندم میخرم در برابر این گوسفند، که بشر اولین کار میکرد، کالا رو به کالا تبدیل میکرد، بعدها پول اختراع شده است. این پیمان تجاری را هر کدوم میتونه شروع بکنه، هم بایه میتونه شروع بکنه بگه ملک تو، چون لفظ خاص که معتبر نیست، چون در مقام اول و مقام ثانی ثابت شد نه لفظ خاص معتبر است، نه لغت مخصوص، نه عبری و عربی دخیل است، نه لفظ مخصوص. اگر لفظ مخصوص دخیل نیست، اگر هیئت خاص دخالت ندارد، هر کدام از اینها میتوانه آغازگر این پیمان باشن. از همون اول مشتری بگوید اشتری تو هازا بزاک، اون بایه میگه قبل تو. کی گفته که حتما مشتری باید بگه قبل تو؟ یعنی این دلیل نقلی داریم، دلیل عقلی داریم که قبل تو مال مشتری است. هر که اول ایجاب کرده دومی میگه قبل تو. اون کسی که مشتری است، گوسفند آورده، نیازمند گندم است، میخواد گندم بخرد، مد اشتری تو هازا بزاگ، بایه که گندم فروش است میگه قبل تو. خب چرا چنین چیزی باطل باشه؟ این که نظیر تلبیه حج نیست که الفاظ خاص داشته باشه یا قرائت نماز نیست که. این پیمان را میشه بست، پس تقدیم ایجاب بر قبول هیچ معذوری نداره. این چنین دلیل نیامده که الا ولا بود. حالا وقتی اوراق بهادار و پول و امثال ذلك شد رواج بر این روال بر این است که ایجاب مقدم است، حرف دیگه است. وگرنه با هم میشه گفت قبول سه جور دیگه با هم میشه اتفاق شد، قبول ممکنه مقدم باشه، ایجاب ممکنه مقدم باشه. از طرفی ممکنه آغازگر این پیمان تجاری مشتری باشه، بگه اشتری تو هازا بزاک با یمی قبل تو، این ممکنه. این ها میگه ملک تو تملک تو با هم ایجاد میکنن دیگه، همزمان همزمان دوتایی این پیمان رو ایجاد میکنن، همزمان دوتایی این پیمان رو ایجاد میکنن. مثل که همزمان اعطا و اخذ هست دیگر، در معاتات با یه دست میده با یه دست میگیره. این که با یه دست میده این چی نیست که اول اون بده بعد این بده، که نه، این پول دستشه اونم کارا دستشه، همزمان میدن و میگیرن. این هم بیه دیگه، اون تا بیه فعلی است، یکی ایجابه یکی قبول. این چنین نیست که بین بیه فعلی و بیه قولی فرق باشه در حقیقت بیه، که حقیقتش بیه است، ایجاب دارد قبول دارد، منتها حالا در جریان بیه تو و اشتری تو روال بر این است که ایجاب قبل از قبول است، در اعطا و اخذ متقابل تعاطی متقابل ممکن همزمان باشد. بله آخر، ولی نیست، این هم همون بیان که سیدنا استاد رضوان الله علیه بودن، این خلط امور حقیقی و امور اعتباری است، از صرف کسر و انکسار نیست، یه تعهد متقابل است. بله ایشون فرمایشون اینه که این خلط بین امور اعتباری و امور حقیقی است. بله اگه از صرف کسر و انکسار باشه چاره نیست که کسر مقدم بر انکسار باشه، از اون قبیل که نیست که. حالا اگر خواستیم ما تنظیر بکنیم، تشبیه بکنیم، در حد تشبیه نه استدلال، در حد تشبیه، در حد تنظیر این امر اعتباری را به امر حقیقی تشبیه بکنیم، میگیم این پیمان سه جور واقع میشه، هر سه جورش هم صحیحه. یه وقت هست کسی تملیک میکند، میگد من یا میگد فروختم، این میگه قبل تو، که قبول میشه بعد، و این نقشی ندارد جز پذیرش، و ضمناً تملیک هم می کند سمن را. و این بیان لطیف سیدن استاد، این در حقیقت دارد اون بیع در مقابل عقد اجاره را امضا می کند، نه بیع در مقابل شرا را. تو اول کتاب بیع هم همه این بزرگان خودشون فرمودن به این که بی دو تا اطلاق دارد، گاهی در قبال شراست، گاهی در قبال عقودی دیگر است، که میگن کتاب البی در قبال کتاب الاجاره است. خب اگر بنا شد ما امور اعتباری را به امور حقیقی تشبیه بکنیم برای روشن شدن فهم، نه استدلال نه قیاس، که رأساً قیاس اعتباری به امر حقیقی باطل است، سه جور ممکن است که ما این را الان تنظیر بکنیم. در امور حقیقی سه جور ممکنه، تو امور اعتباری هم سه جور ممکنه. در امور حقیقی گاهی یکی مؤثر است و دیگری متأثر، مثل ضرب زیدون عمرو، یکی فقط میخوره، خب یکی فاعل است یکی منفعل، مضروب شدن امر الا ولابد بعد از ضرب زید است. این چنین نیست که این که میگن تقدیم فاعل بر مفعول نه برای ادبی است، برای اینکه مطابق با اون امر تکوینی باشه، برای اینکه تا اوی که نزنه که نمیخوره که. این چنین نیست که مفعول را رو قرارداد گذاشتن که بعد از فاعل بشه، برای اینکه این قرارداد با اون تکوین هماهنگ بشه، برای خاطر اینکه فعل از فاعل صادر میشه به منفعل میرسه، تا فاعل فعل انجام نده که منفعل نمیپذیره که. این میشه ضرب زیدون امر. این امر کتک خور مفعول محض است، منفعل صرف است، هیچ نقشی هم ندارد. یه وقتی نه او هم دست دراز بکنه میزنه، ولی بالاخره زید بیشتر میزنه، این دیگه باب ثلاثی مجرد نیست، باب ثلاثی مجرد نیست، میره باب ما فعله، میگه زارب زیدون امرن. اما چون زید و امر همتای هم نیستن، گرچه کتک کاری کردن ولی زید بیشتر زد، این زید بشه فاعل. امر زد ولی به اندازه زید نزد، میشه مفعول، میشه زارب زیدون امرن. یه وقت هست نه، یه درگیری متقابل متعادل است، هر دو میزنن و هر دو هم میخورن، هیچ کدام برگبرنده ندارن. اینجا نه باب فعله است نه باب فاعله، الا ولا بود باید بره باب تفاعل و هر دو هم فاعل باشن، دیگه مفعول ندارن. اینجا تزارب زیدون امرون زدن دیگه، این تزارب زیدون امرون دیگه مفعول نداره، ولی اینکه کسی بیشتر نزد که. این میشه امور حقیقی، نه ادبیات و نه امور حقیقی است. اونی که در خارج است امور حقیقی است، این ادبیات حکایت که امور اعتباری است، حکایتگر اونه. حالا اگه یک کسی بیاد بگه فاعل منصوب است و مفعول مرفوعه، این به جای بر نمیخوره. این قرارداد است که فاعل رو مرفوع میکنن، مفعول منصوب میکنن. حالا بیان به عکس بکنن، بگن فاعل باید مرفوع باشه یا فاعل باید مجرور باشه، اینا دیگه آسمان به زمین نمیاد، اون امور حقیقی نیست، اینا قرارداده. اینجور تلفظ بکن، اینجور اعراب بده، اینجور ساکن بکن، اینجور تنوین بده، اینا دیگه قرارداده. اما اون واقع عوض شدنی نیست. سه تا باب، سه تا فعل، سه تا واقعیت است. این ادبیات که امور اعتباری است، حکایتگر اونه. فقه هم به شرح ایزن امر واقعی که نیست، یه سلسله قراردادی است، منتها این قراردادها را شارع مقدس تدوین کرده به استناد اینکه اینها یه پشتوانه حقیقی دارن. البته هم مسبوق به ملاکات واقعی است که مصالح و مفاسد خفیه داره که شارع میدونه، یک، هم ملحوق به حقایق است به نام بهشت و جهنم، دو، نه بهشت و جهنم امر اعتباریه، نه اون ملاکات و مصالح مفاسد خفیه امر اعتباریه، اونا حقائقه که مرحله اوله، بهش و جهنم حقائقه که مرحله ثالث است. این وسط که امور اعتباری است، ما نمیدونیم چی رو تنظیم بکنیم که با گذشته حقیقی و با آینده حقیقی جور در بیاد. لذا اینه که دین و قانون رو باید کسی تدوین بکنه که هم اون سابقه دستشه و هم اون لاحق دستشه. این میدونه این کار، این خرید و فروش، این جور خرید و فروش کردن، این رو خریدن، این رو فروختن مطابق با اون بلاکات واقعی هست یا نیست و سر از بهش جهنم در میاره یا در نمیاره. اینه که ما تابع محضی، ما چون نه از گذشته خبر داریم. این مثل رفع و نصب که نیست که اگر بگه کسی فاعل منصوب شده یا مفعول منصوب شده، این قرار داده که این الا ولا بود، این بی بود اینجور باشه، اجاره بود اینجور باشه، مسلم بود اینجور باشه، سمن بود اینجور باشه، برای که یه طرفش به گذشته حقیقی است که اوله، یه طرفش به آینده حقیقی است که سومه. این وسط ما نمیدونه او تنظیم بکنه. حالا این شارع مقدس قرارداد عقلایی ممکنه سه جور باشه و هر سه جورش امضا بکنه. یه وقت هست یه کسی تمام حرف رو او میزنه در خرید و فروش، میگه این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، همه حدود رو میگه، فقط این مشتری باید بگه بله. خب اینجا چاره نیست جز این که این بله رو باید آخر بگه دیگه، اینجا باید قبول مؤخر باشه. یه وقت هست نه، مشتری هم حرفی برای گفتن داره، او هم قیمت گذاری رو، او هم تعیین رو، او هم شرط رو، او هم وصف رو، او هم در نقل و انتقال مرتب داره حرف میزنه. خب اینجا تقریبا نزدیک همان، ولی خب با یه پله جلوه، نظیر با مفاعله. یه وقتی نه، با هم همتای هم حرف میزنن، این تملیک میکنه تملک ذهنی، اونم تملیک میکنه تملک ذهنی، به هیچ وجه با یه حرفی برای گفتن زاید نداره. چرا ایجاب قبول مقدر باشه؟ او چی میده که این نمیده؟ او چی میگیره که این نمیگیره؟ حالا فرض کنید یه اتومبیلی داره میده با یه اتومبیلی داره میفروشه، یک زمینی رو داره با زمین دیگه میفروشه، حالا این که شده مشتری بود نیازمند است و آمده به خریدار میگه که به من بفروش، این کوتاه آورده مگر؟ چرا قبول مقدم نباشه یا چرا حتما باید مؤخر باشه؟ نخه هر سه جورش جایزه، مقدم شد صحیحه، مؤخر شد صحیحه، معن شد صحیحه. حالا ممکنه کلید اون دفتر تجاری و کلید این واحد مسکونی رو همزمان جا به جا بکنن در بیع فعلی، همزمان ممکنه بگن بیع تو و اشتری تو در بیع قولی. چه دلیلی دارد که بگیم الا و لابد ایجاب باید قبار قبول مقبول داشت؟ اما اون بیان اعتباری که مرحوم شیخ داشتن و دیگران هم گفتن که اگر قبول به لفظ قبل تو بود، به لفظ رضی تو بود، الا و لابد باید دنبال باشه، این هم دو تا بیان لطیف سیدن استاد دارن که نه. چرا؟ چرا؟ بله اگر متأخر باشه اب نداره، اما راه تقدمش هم بازه. راه تقدم چی رو بازه؟ شما در اصول مستحضرید که در امور اعتباری وقتی انشاء میکنه، اینجا هم امر انشائیه دیگه، امریست اعتباری و انشائی. در امور اعتباری که انشاء میکنن گاهی مطلق انشاء میکنن، گاهی مشروط، گاهی معلق انشاء میکنن، گاهی بالفعل بدون تعلیق و منجز. واجب مشروط که معقول هست، اینجا هم قبول مشروط معقوله. واجب معلق که مقبول هست، معقول هست، اینجا هم قبول معلق معقوله. بیان این دو امر اینه. در واجب در اصول اینجا مستحضری که در واجب مشروط در قبال واجب مطلق میگن به این که اگر زید روز جمعه آمد یا اگر فلان حالت در فلان وقت پدید آمد، این کار انجام بده. یه وقتی واجب مطلق است، مثل که مولا به عبدش میگه اذهب برو کن و کار انجام بده، این دیگه مطلق است و منجز، هیچ قیدی شرطی تعلیقی در محدوده امری است. این کارا بکن، اقیم الصلاه، صلی بمانند. یه وقتی میگوید که اگر فلون کس یا فلون شرط پدید آمده است، این کار انجام بده، میشه واجب مشروط. که این وجوب مشروط به آن است، خود این وجوب بنده. نظیر این که اگر مستطیع شدی مکه برو، اگر حالت خوب شد مکه برو بمانند، که این وجوب مشروط. یه وقت است وجوب مشروط نیست، واجب ظرفش نیامده، مثل که الان که روز سه‌شنبه است دستور میده میگه ظهر روز جمعه باید اونجا حضور داشته باشی، الان وجوب آمده واجب بعدی است، این میشه واجب معلق. یعنی وجوب فعلی، واجب استقبالی، هیچ محذوری هم درش نیست، اینم انشاء کرده دیگه. در واجب مشروط که اگر روز جمعه فرون کس آمد یا فرون حال پدید آمد، این کار انجام بده، وجوب مشروط است. تا اون نیامد، تا اون شرط حاصل نشد، وجوبی نیست. اما در واجب معلق هیچ شرطی در حرم وجوب نیست، واجب است که ظرفش بعد بیاد. روز جمعه برین کارو میکنی، این روز جمعه میروی این کار میکنی، این واجب است که ظرفش روز جمعه است، وگرنه وجوب هیچ بندی نداره، این میشه واجب معلق. اینا که تو اصول هست، اینا که تو امور اعتباری قابل انشاء هست، در جریان قبول هم به شرح ایزن. یه وقت است که این میگوید به این که من الان مسافرم دارم میرم و الان قبول رو میگم، اگر شما اگر فرون کس در فرون وقت انشاء کرده است، من قبل تو. بعد خودش هم میره، فرون کس هم بعد از چهار روز میگه به تو، این معامله درسته، انشاء کرده به نحو واجب مشروط، گفت اگر او گفته به تو قبل تو رضی تو بماند. یا نه به نحو واجب معلق انشاء میکند، میگد به این که روز جمعه من که دارم میرم مسافرت، روز جمعه میاد صیغه بی رو میخونه، میگه بی تو من اون بی که روز جمعه ساعت 10 او انشاء میکند همکنون قبلت، من اون را قبول دارم. یعنی قبول فعلی مقبول بعدی، مثل که در واجب معلق وجوب فعلی و واجب مستقبل آینده است. ظرف واجب نیامده، نه ظرف وجوب، وجوب قیدی نداره. این با تعلیق در برابر اینکه انشاء تعلیقی نیست منافاتی ندارد، چون مسئله اینکه در انشاء باید تنجیز باشد، انشاء معلق نمی باشد، این خواهد آمد، این مسئله جداست، این کار بو ندارد. این هیچ چیزی تعلیق در حریم انشاء هیچ چیزی معلق نیست، اون منشأ است که بنده به آینده است، نه انشاء. انشاء بازه، منجز است، منتظر منشأ ظرفش نیامده. پس تقدیم قبول بر ایجاب با این راه ممکنه. مخصوصا الان ایشون شخص میگه من قبل تو، میداند که فلان کشور الان صبح نیست، شب هست، بعد از 10 ساعت یا بعد از 9 ساعت روز میشه، اون میاد تو دو دفتر تجاریش میگه به تو. ایشون به نحو واجب معلق الان قبل تو رو میگه، رضی تو رو میگه، بعد از 10 ساعت که فروشنده وارد دفتر تجاری شد به تو رو میگه، این به نحو واجب معلق انشاء کرده، او به تو رو میگه، میشه معامله صحیح. اگر به نحو واجب مشروط باشه با طرز خاص خودش صحیح است، اگر به نحو واجب معلق باشه هم صحیح است. خب اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که الا ولا بد قبول، اگر به لفظ قبل تو شد باید قبل از ایجاب باشه، نه راهی ندارد، تعیین راهی ندارد، اون راه هم ممکن است. میمونه مسئله امزیتو، انفستو، عجزتو، امثال ذالک، که اینها میشه قبل باشه، میشه بعد باشه. این بحث در مسئله تقدیم ایجاب و قبول راه ندارد. اصلا باید بحث کرد که قبول با این الفاظ و با این تعهدات حاصل میشه یا نمیشه. او رو تو بحث قبول گفتن که مرحوم شیخ فرمودن اشکال داره که کسی در قبل تو به جای قبل تو و رضی تو بگوید امزی تو و نفس تو و عجز تو. چرا؟ برای اینکه مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله باز به این نکته عنایت دارن، توجه کردن، میگن به اینکه این امزی تو مال اون بیع در مقابل اجاره است، این عجز تو مال بیع در مقابل اجاره است، مال بیع مؤلف از ایجاب و قبوله. مثلا یک کسی مال دیگری رو فروخته، این صاحب مال دید که معامله فضولی واقع شده و گرچه صدر من غیر اهلهی اما وقع فی محله، به جا فروخت، این میاد این پیمان را امضا میکند، بگد امزی تو، عجز تو، انفس تو، یعنی این عقد را، نه اینکه این امزی تو، عجز تو، انفس تو یعنی اون حرف بایع را که گفت به تو، بلکه این پیمان را من امضا کردم. این رو فقط به تعبیر ایشون در مواردی عنوان امضا، انفاذ، اجازه به کار برده می شود. مثلا در فضولی میگن امضا کرده، اجازه داده، تنفیذ کرده. یا در جریان بیع راهن، چون عین مرهونه، در مدت رهن ملک راهن است، منافعش هم ملک راهن است، منتها بند گروه تلق نیست، در بند ارتهان مرتهن است. راهن حق ندارد این عین مرهونه را بفروشد، نه برای اینکه مالک نیست، بلکه برای اینکه ملک تلق نیست، این ملک بسته است، بسته به ره نیست که پیش ریسمانش به دست مرتهنه. حالا بدون اجازه مرتهن، یه وقت است که از مرتهن اجازه میگیره، فک رهن میکنه، به عین مرهونه میفروشه، این از بحث خارجه. یه وقتی بدون اجازه مرتهن عین مرهونه رو میفروشه، خب این بند دیگه، یه تلر نیست که، مبی با تلر باشه، چون این مبی تلر نیست، این بند است و زمامش هم به دست مرتهن است، مرتهن باید اجازه بده. مرتهن میگه امضیتو انفستو اجزتو، یعنی این پیمان رو من تنفیذ کرد، این دیگه درست. یا مثلا شخصی در حال وصیت کردن مازاد بر سرس وصیت کرد، گفت فلون زمین را و فلون ملکم را فلون خانم را در فلون حسینیه، فلون مسجد، فلون مستشفا، فلون بیمارستان، فلون دبستان صرف کنی. خب بعد بررسی کردن زائد بر سلس است. چیزی که زائد بر سلس است تنفیزش به اذن ورثه وابسته است. او قبلا واگذار کرده، ایشون میان اون پیمان واگذار شده تملیک و تملک و نقل و انتقال را ورثه از حق خودش میگذرد نسبت به زائد بر سلس، بگه امضیتو انفستو اجزتو و مانند ذلک. غالبا این الفاظ برای امضای اون عقد مقابله در عقد دیگر است، نه امضای بیع در قبال اشتراک. ولی اگر چنونچه محذوری نداشته باشد، عرف مساعد باشد، تفوه به امضیتو اجزتو و انفستو انفستو امضیتو اجزتو عیب ندارد، تقدیمش هم عیب ندارد. پس برابر این اول ارتباط داره مسئله این که قبول با چه لفظی واقع می شود یا نه به این مسئله مرتبط نیست. ثانیاً حکم قبول هم دارد که این تقدیمش محذوری ندارد. والحمدلله رب العالمین.